بسیار سپاسگزارم. دوستان، رادیو فرهنگ رو بشنوید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. و ما در ادامه برنامه ها در این فرصت دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید و شنونده برنامه جهان ترجمه باشید که این برنامه رو از گروه کتاب شبکه فرهنگ به مدت 28 دقیقه تقدیم لحظه های شما گرامیان میکنیم.
جهان ترجمه،
برنامه از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه جهان ترجمه همراه شما عزیزان هستیم، کاری از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ که این برنامه هر هفته در همین ساعت به شما تقدیم میشه. اما آنچه در جهان ترجمه این هفته خواهید شنید: گفتگو با کارشناس برنامه موسی بیدش، نویسنده و مترجم. گفتگو با مهمان برنامه معصومه شبستری، دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران، پژوهشگر و مترجم. جهان ترجمه از بودن و سرودن در میان فرهنگ ها سخن می گوید. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب آقای موسی بیدش، نویسنده و مترجم. آقای بیدش سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
ممنونم. به نام خدا. منم سلام دارم خدمت شما خانم حقیقت ناصری و دستن در کاران برنامه جهان ترجمه. به همه ایرانی ها در گوشه گوشه ایران و جهان سلام و عرض ادب داریم.
متشکرم. چه خبر از دنیای ترجمه آقای بیدج؟
خانم حقیقت ناصر، اجازه بدید این دفعه از خودم بگم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
شنوندهای ما هم انشالله بپذیرن که این کارشناس از خودش داره میگه.
زنده
خدا رو شکر میکنم که در روزهای آینده یکی از کتابای من در مصر منتشر خواهد شد.
بسیار عالی.
که حاوی شعرهای 70 شاعر ایرانیه.
بله.
از نیما به بعد، همه نسلهای مختلف، هر کدوم یک سروده و یک بیوگرافی کوتاه رو من قرار دادم، ترجمه کردم، تألیف کردم.
بله.
و فرستادم مصر از طرف یک ناشر بسیار معتبر در مصر منتشر خواهد شد با عنوان نردبان صبح را پایین می آورد.
بله.
البته یک سطر از شعر سهراب سپهری است. همه شاعران بزرگ ایران، نام‌آوران طلایه‌دار از نیما به بعد و شاعران امروزی تر هم در این کتاب سروده هایی دارند. خب خوشحالی ما اینه که این کلمات به کشور بزرگی مثل مصر رفته و از اونجا هم به تمام جهان عرب منتشر میشه. این رو هم تو پرانتز بگم که کشور مصر بیشترین حامی ادبیات و زبان فارسی در جهان عرب هست.
بله آقای بیدجی، پرسشی که در ذهن من به وجود اومد اینه که از بین شاعران امروز آیا ویژگی خاصی داشتن که شما اونها رو انتخاب کردید و شعرهاشون رو گزینش کردید؟
قاعدتا هم خود شعر باید قابل ترجمه باشه.
بله.
و حرفی برای گفتن داشته باشه، به اضافه این که شاعران نام‌آوری در کشور خودشون باشن. همه اینها ویژگی‌هایی که باعث شده که من شعرشون رو انتخاب کنم و ترجمه کنم.
متشکرم، خبر بسیار خوشحال کننده بود. برای شما آرزوی موفقیت روزافزون رو داریم.
تشکر میکنم.
جهان ترجمه. پژوهشی در آثار شاعران و نویسندگان جهان.
از گونته گراس. خیاطم گفت شانه راستت پایین افتاده. گفتم چون کیف مدرسه را مدام روی همین شانه می انداختم.
جهان ترجمه، گپ و گفتی با مترجمان نامدار ایران.
جورج سیمونون، نویسنده فرانسه زبان ولی بلژیکی.
در طی این 20 سالی که تدریس می‌کردم مترجمی رو در دانشگاه، دانشجوهایی داشتم که به طور جدی.
فردوسی تقریبا یکی از نخستین شاعران فارسی زبانه که در زبان آلمانی اشعارش ترجمه شده. بیش از 220 سال از اولین ترجمه
با عشق سر و کار داره. دانش اجتماعی میخواد، فرهنگ شناسی، مردم شناسی و ادبیات فارسی قوی.
جهان ترجمه. پنجشنبه هر هفته رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
در این قسمت از برنامه در خدمت مهمان گرامی هستیم که هفته گذشتم در برنامه حضور داشتند. سرکار خانم دکتر معصومه شبسری، دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران، پژوهشگر و مترجم. خانم دکتر شبسری سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب و ارادت و به قول استاد صالح علایی خوش سخن، سلام بر دوستان جان.
زنده باشید خانم دکتر. آقای بیدج، برای اون دسته از عزیزانی که هفته گذشته موفق نشدن برنامه ما رو بشنون، مقدمه رو بفرمایید تا اینکه وارد صحبت بشیم با خانم دکتر شبستری.
بله، البته من هم خوش آمد میگم به خانم دکتر شبستری. در هفته گذشته ما صحبتایی که کردیم در ارتباط با مشکلات رو در روی دانشجویان و اساتید بود. چه مشکلی گریبانگیرشون هست که ایشون به خوبی روشن کردن که این رغبت نداشتن بعضی دانشجویان اذیت میکنه استادا را، و نداشتن منابع، به هر حال فقیر بودن منابع باعث شده که آنچه که باید فراهم بیاد از دانش شاید مثلا به خوبی و به کفایت نباشه.
درست.
و مسائل دیگری که در هفته گذشته صحبت کردیم. حالا اگه اجازه بدید ما بازم در همین ارتباط صحبت میکنیم. بله. خانم شبستری، ببینید شما از تحصیل صحبت کردید. دانشجو میاد تحصیل میکنه، مترجمی رو در واقع در دوره ارشد و سپس دکتری.
بله.
در کنار این تحصیل یه لوازماتی نیاز داریم ما بهش، یعنی این که اگر کسی به هر حال زبان مادری که نیست باید فرا بگیره.
بله.
و باید به وسایل و ابزاری هم دسترسی داشته باشه که این فراگیری رو راحت تر کنه. یکی از این مسائل فرهنگ لغته. آنچه که شما باش روبرو هستید، فرهنگ لغتهایی که عربی فارسی هست، فارسی عربی، شما راضی هستی ازشون؟ یا اینکه مثلا به اندازه کافی هست یا مشکلاتی دارن یا نه خوبند؟ این رو میخوام یک کمی در بارش صحبت کنیم.
ببینید، فرهنگ لغتایی که ما تو عربی داریم خب دو قسمن، اشتقاقی هستند و الفبایی، که الفبایی جدیدتره، بیشتر تحت تاثیر فرهنگ غرب شکل گرفته که از لاروس فرانسوی در واقع اولین بار شاید بتونم بگم الگوگیری داشته. ولی فرهنگ هایی که ما داریم به نظرم در عرصه های مختلف شاید در جهان عرب وجود داشته باشن، ولی هنوز به حوزه ایران نرسیدن خیلی از فرهنگ های تخصصی که در این زمینه داریم. فرهنگ تخصصی مهندسی، پزشکی، نمیدونم حقوق،
حتی ادبیات.
بله، حتی ادبیات. یعنی ما تو این حوزه به نظرم همیشه یک نقص های زیادی داریم، چون یکی از مشکلات دانشجو، مخصوصا دانشجوهای که تازه دارن وارد حوزه ترجمه میشن، این هست که از بین اون همه لغتی که مفردات و معادل هایی که برای یک واژه اومده کدوم رو انتخاب بکنن، و این انتخاب درست یه مقدار کارو براشون سخت میکنه. خب الان ما هم فرهنگ‌های دو زبانه داریم، حتی فرهنگ‌های چهار زبانه داریم، مثل فرهنگ آقای عبدالکریم شیرازی و دوستان که آماده کردن، یا فرهنگ‌های دیگه‌ای که دوستان کار کردن، مثلا آقای دکتر سیدی فرهنگ دارن، فرهنگ المنجد هست، المنجد المعاصر هستش. حتی در حوزه فارسی به عربی ما فرهنگی داریم، فرهنگ طلایی مشهور هستش. ولی باز به نظرم واقعا در زمینه فرهنگ نویسی ما خیلی کم داریم هنوز و جای کار داره.
خب قاعدتا فرهنگ نویسی یه دانش روزمره هم هست، یعنی که شما باید هر سال کلمات جدید رو بله بیارید و این رو نو کنید، که قاعدتا من فکر میکنم یه کمی اشکال داریم در این
بله
زمینه.
بله، چون کار طاقت فرساییست واقعا فرهنگ نویسی، و شاید اونجوری که باید هم قدر و منزلتش شناخته نمیشه به عنوان یه کار پژوهشی پرزحمت و نتیجه دار، ولی خب این واقعا میطلبه.
خب حالا ما اجازه بدید که بریم سراغ یکی از ترجمه های شما که از قصه است خانم حقیقت ناصری.
بله، ادبیات داستانی هست که نمونه از اون رو میخونم برای دوستان عزیز شنونده در ادامه برنامه. بله. زنده باشید. سراغ اسب و بازی هایم را می گیرم و از پله ها به سوی اتاقم بالا می روم تا اسب و بازی های قدیمی هم را ببینم. می بینم که آنها در گوشه تنگ افتادند و تار عنکبوت رویشان را پوشانده است. انگشتانم را دراز می کنم تا فرمان دوچرخه چوبی هم را بگیرم، و در این حال عنکبوتی سیاه که به اندازه یک موش صحرایی است به من حمله ور می شود. فریاد می زنم. مادرم مرا صدا می کند، بیا پایین، بیا پایین نافذ، در خانه کسی زندگی می کند. از تو بازی هایت را رها کن، زود باش، عجله کن، ما داریم به بندر می رویم. قایق دارد راه می افتد، بدو، مردم از ما جلو افتادند. با ادامه برنامه جهان ترجمه همراه شما هستیم، کاری از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ. از یک مقاله پژوهشی نمونه از یک داستان رو خوندم برای شما دوستان عزیز شنونده با ترجمه مهمان گرامی برنامه خانم دکتر معصومه شبستری پژوهشگر و مترجم. خانم دکتر شبستری، در مورد این ادبیات داستانی مختصر توضیح می‌فرمایید برای شنوندگان عزیز؟
بله، ببینید، ما ادبیات داستانی اونجوری که برمیاد و گفته میشه و خونده میشه ظاهرا ریشه در قدیم داره، ولی این شکل از ادبیات داستانی واقعا برگرفته از اروپا و غرب هستش.
بله.
هرچند حتی ریشه هاش در ادبیات قدیمی یا در مثلا مقامه های عربی وجود داشته باشه که میرسونن تا اونجا، ولی ادبیات داستانی امروزه به هر نوع برگرفتن حقیقت و افزودن خیال و بالو پر دادن ابتکار و نوآوری برای ساختن یک فضای قابل باور برای خواننده محسوب میشه که غالبا هم کوتاه هستن، یعنی به قدر رمان وسعت گنجایش و توسعه ندارن.
درست.
کوتاه باید باشن غالبا در حد چند صفحه یا نهایتاً بیشتر، کمی بیشتر.
بله، قصه کوتاه مد نظر است. خب من این سوال برام پیش میاد خانم شبستری، اینکه حالا به هر حال شما قصه ترجمه کردید اینجا و خانم حقیقت ناصری هم به خوبی اجرا کردند.
درود بر شما.
خواهم ببینم که شما مراحل ترجمه رو چطور میبینید، یعنی اینکه شما الان یک داستان جلوی دستتون هست یا یک رمان یا هر چی شعر.
بله.
چه چیزی رو، چه مراحلی رو پیشنهاد میکنید؟ حالا من مترجم، من نوعی البته میخوام یاد بگیرم چیکار باید بکنم، چجوری شروع کنم ترجمه رو؟
ببینید، من فکر میکنم 6 قدم رو باید در ترجمه هر دانشجویی که میخواد شروع کنه یا هر کسی که میخواد تو این حوزه کار کنه باید انجام بده. البته یک سری معلومات، آشنایی با فرهنگ، و من به نظرم به عنوان کار بهش نگاه نکنن، واقعا ترجمه رو عشق ببینن، احساس ببینن، لطافت ببینن و کنارش انتقال اندیشه. ولی من همیشه به دانشجوام میگم اولین قدم اون هست که شما نه با یک خط و دو خط و یک پاراگراف فکر کنید که فهمیدید و وارد ترجمه بشید، بلکه کل مطلب رو که قرار ترجمه کنید یک بار نه بلکه بیشتر بخونید تا حدی که احساس کنید که کاملا نسبت به اون اشراف دارید. بعد مرحله بعدی، خب وقتی که یک همچی مطالعه رو کردید طبعا واژگانی به شما برای شما پیش میاد که نمیدونید یا میدونید یا درش تردید دارید. من اعتقاد دارم باید اینجا نقاشی کرد، یعنی واژگانی رو که بلدیم، که خب هیچی بلدن، اونهایی رو که تردید دارن با یه خط دو خط با یه رنگ خاص علامت بذارن که میخوام، یعنی سرعت خواندنشون گرفته نشه در این حال، ولی خب خیلی هم بیگدار به آب نزنن که هر نوعی که به ذهنشون رسید بخوان ترجمه کنن، کلماتی رو که اصلا نمیدونن به شکل دیگه‌ای مشخص کنن، کلماتی رو که مرددن شکل دیگه‌ای، و اونایی هم که بلدن یا اونایی هم که اصلا بلد نیستن اونها رو هم همینطور، یعنی بنابر علاقه خودشون با مداد رنگی با هر چیزی که میتونن مشخص کنن. متن رو بخونن، اگر متوجه نشدن از قرائن و از قبل و بعد مطلب، خب میتونن مراجعه کنن فرهنگ، فرهنگ لغت هم، نه یک فرهنگ، چون یک فرهنگ به نظرم آدم رو ممکنه دچار خطا بکنه، فرهنگ های مختلف، چه یک زبانه چه دو زبانه، چه دو زبانه و چه یک زبانه در اختیارشون باشه، که فرهنگ های یه زبانه کمک میکنه که خزینه لغویشون بالا بره، مترادفای بیشتری رو از اون کلمه یا واژه بشناسن، و دو زبانه ها کمک میکنه به معادل سازی های مناسب. و خب اونجا باز باید وایسن یه مقدار دقت کنن که کدوم واژه با توجه به این سیاق و قبل و بعد آنچه که نوشته شده قابل گزینش هست و یا بهترین گزینش میتونه محسوب بشه. این گام دوم هست.
با گام های دیگری؟
بله. خب در گام سوم خب مراجعه میکنن اونجوری که دنبالش بودن، و بعد دانشجو باید یه مقدار هم اعتماد به نفس داشته باشه، به خاطر اینکه در مقابل یک زبانی است که زبان مادریش نیست و طبعا خب با این زبان بیگانه است، هنوز حس قرابت و نزدیکی نداره. عجله نکنه اگر نمیفهمه، چون شاید وقتی صفحات مختلف رو میخونه واژگان یا اصطلاحاتی باشن که بارها تکرار بشن و این پرتکراری معنا رو به ذهن متبادر کنه بعدن حتی اگر نفهمیدن. مرحله سوم این هست که خب لغات رو پیدا کنن، اونایی رو که اصلا بلد نیستن یا اونایی رو که مرددن مطمئن بشن. مرحله چهارمش بنویسن حتما، چون من همیشه به دانشجو میگم تصور نکنید که اون چه که شما میخونید و در ذهنتون نقش میبنده همون چیزیست که باید روی ورق نوشته بشه، چون وقتی دست به قلم میبرن و مینویسن کاملا وضع متفاوته. یعنی اون چه که خیلی سیال و جاری ممکنه تو ذهن فهمیده شده باشه موقع نوشتن با قلم خیلی کند و با سختی پیش خواهد رفت.
درسته.
مگر اینکه واقعا قلم شیوای فارسی هم داشته باشن. یکی از مشکلاتی که باز اینجا باید بهش اشاره کنم اینه که دانشجویان زبان آموز ما زبان فارسی بسیار ضعیف هستن و این یه مشکل خیلی بزرگیه، چون زبان فارسی خوب میتونه کمک کنه که اون کار ترجمه عالی در بیاد. و مرحله پنجم تکمیل کردن و ویرایش هست و مرحله ششمش دادنش دست کسی که مطلع هست و یه دور بخونه یا تنقیح و پیرایش علمیش بکنه و ادبیش.
سپاسگزارم از شما خانم دکتر شبستری. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه جهان ترجمه در کنار ما بمانید. همچنان صدای برهم خوردن دستبندها و جرینگ جرینگ زنجیرها و قیش قیش درهای آهنی به دنبال زجه ها و فریادها به گوش می رسند و همه این صداها برای گروهی که در سلول ها نشسته اند یادآور جو زندان و وسایل و ابزاری است که معمولاً در آن استفاده می شود. استاد یاسین متفکرانه و آرام به این سر و صداها و جنگ و دعواها گوش می داد. او مانند قطعه چوبی که میان پره های یک آسیاب آبی گیر کرده باشد تسلیم موقعیت پیش آمده شده بود. لحظات بسیار آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه جهان ترجمه آرزو می کنم. از یک فصلنامه فرهنگ ادبی و هنری یک بخشی از یک داستان رو انتخاب کردم با ترجمه خانم دکتر معصومه شبستری که مهمان گرامی برنامه ما هستند. ایشون پژوهشگر مترجمند و همینطور دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران. آقای بیدنش، در خدمتتون هستیم. حدوداً 4 دقیقه فرصت داریم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم.
خانم شبستری، داستان زیبایی خوندن. البته ما یک بخشش رو شنیدیم و همون بخش هم کافی بود که بگیم که به روانی و به زیبایی ترجمه شده. شما به دانشجویانت پیشنهاد کتاب ترجمه میکنید یا نه؟
من غالبا سعی میکنم خودم ابتدا پیشنهاد نکنم، چون معتقدم جستجوی موضوع مورد ترجمه چیزی باید باشه که خود دانشجو با علاقه و با عشقش، با توانش، با اون چه که داره و میخواد بهش برسه انتخاب بشه و این 50% کار ترجمه به نظرم اینجا با انتخاب خوب کار اتفاق میفته. 50% بعد چیزی که نوشته میشه و معادل سازی میشه. ولی اگر دانشجوی پیشنهادی بده که احساس کنم اون پیشنهاد قابل عوض شدن یا قابل جا به جایی و تغییر هست، قطعا پیشنهاد بهتری داشته باشم بهش پیشنهاد میکنم، به شرطی که ببینم که دانشجو اون توان انتخاب و استعداد موضوع رو داره.
خب حالا در جامعه فرهنگی ما کتاب های منتشر میشه که همه ما دیدیم، به خصوص شما که در ارتباط با ادبیات عربی کار میکنید حتما دیدید. ببینید مثلا شعر آدونیس یا قبانی از زبان انگلیسی یا فرانسه ترجمه میشه، یا رمانی مثلا همین بانوان مهتاب یا دختران مهتاب از انگلیسی ترجمه میشه. شما معتقد هستید که این کار خوبه؟
ولی من اعتقاد ندارم که از زبان سومی بخواد ترجمه برگردون بشه به زبان مقصد، به دلیل اینکه وقتی که یک بار با یک زبان دیگری مطلب نوشته شده و بعد یه مترجم به زبان دومی اون رو داره برمیگردونه و مترجم سوم میخواد از زبان دوم بهره بگیره، اینجا دچار اشتباهات و اشکالهای زیادی میشه، به خاطر اینکه ممکنه مترجم دوم موضوع رو خوب نفهمیده باشه یا خوب منتقل نکرده باشه یا زبان بیانش متفاوت با آن فضایی باشه که نویسنده اصلی میخواسته ارائه کنه. من بیشتر به ترجمه از متن اصلی اعتقاد دارم و فکر میکنم بهترین ترجمه همون ترجمه باشه.
خب شما مقاله پژوهشی به زبان عربی هم دارید، من دیدم تو کارنامتون هست.
یکی چند تایی هستش، بله.
خب آیا معتقد هستید که ادبیات ما هم باید ترجمه بشه به زبان عربی؟
حتما، چون ببینید زبان پله و ادبیات کلن تأثیره. من به نظرم ادبیات رو بخوایم معنا کنیم، بهترین شاید معنایی که براش کردن همون قول سید قطب باشه که میگه که التعبیر من تجربت شعوریه به صور موهیه، یعنی اولا ادبیات تعبیره، تا به زبان در نیاد یعنی در قالب کلمات ریخته نشه ادبیات نیست. ممکنه نقاشی باشه، موسیقی باشه، هنرهای دیگه باشه، ولی ادبیات نیست، باید تعبیر بشه و بعد از تجربه احساسی و درونی برخواسته باشه، یعنی حاصل کنکاش ها و احساس های مستقیم نویسنده نسبت به وقایع باشه. حالا این میتونه واقعی باشه، میتونه خیالی باشه و بعد شکل فنی داشته باشه، شکل هنری داشته باشه و جذاب، تخیل انگیز و ابتکاری و ابداعی باشه.
خب کی باید ترجمه کنه؟ ترجمه که ما میخوایم از فارسی به عربی یا زبانهای دیگه ترجمه کنیم.
خب من فکر میکنم کسانی که زبان اصلیشون شاید زبان عربی باشه و عربی فصیح باشه، خب اینها طبعا به شرطی که زبان فارسی رو هم در حد کاملی بدونن، بله، اینها میتونن مترجمان خوبی باشن. البته شرایط دیگری هم این وسط، خب شرایط عمومی مترجمان و اختصاصی مترجمان هم لازمه.
بله، خیلی ممنون.
متشکرم خانم دکتر شبستری از حضورتون در برنامه جهان ترجمه. برای شما آرزو موفقیت روزافزون رو داریم و امیدواریم که با کارهای جدیدترتون باز هم شما رو در این برنامه ببینیم. برنامه جهان ترجمه. آقای بیدج، سپاسگزارم از شما. با شما خداحافظی میکنیم تا هفته آینده. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه جهان ترجمه. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده نرگس سعادتی، صدا بردار حامد ملا کریمی و کارشناس برنامه موسی بیدج تا هفته آینده با شما خداحافظی میکنم. بدرود.
با کتاب.
بله درست بود، روی یکی از اسباب بازی ها با خط ترسناکی نوشته شده بود قطار اشباح، اما فقط یک قطار خیلی کوچک آنجا بود و وقتی توماس و پیت به سمت ریل رفتن به نظر نمی رسید که به جای خاصی منتهی شود. پیت گفت یک قطار اشباح درست حسابی روی ریل خیلی طولانی تری حرکت می کند، اما مسیر این یکی خیلی کوتاه است. توماس گفت به هر حال اینجا فقط قرار است یک سری آدم که لباسهای مثل اشباح پوشیده اند و هوهو می کنند ببینیم و خبری از لیزر یا چیز جالب دیگری نیست. آنچه شنیدی گزیده است از کتاب آقای ماجیکا و قطار اشباح از مجموعه رمان کودک آقای ماجیکا. شخصیت خیالی آقای ماجیکا ساخته ذهن خلاق نویسنده انگلیسی هامفری کارپنتر است. او که نویسنده اثر معروف راهنمای ادبیات کودک آکسفورد هم هست، با شناختی که از دنیای خیال پرداز کودک دارد، این شخصیت جذاب را طوری ساخته و پرداخته که هر جا آقای ماجیکا پیدایش می شود، روال معمولی زندگی به نوعی تغییر پیدا کرده. این امر به بالا بردن قدرت خلاقیت و فهم و یادگیری بچه ها کمک می کند. آقای ماجیکا و قطار اشباح ترجمه محدثه شوبری توسط انتشارات مهراب قلم منتشر شده است.